بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها كبيرا جهت خوشنودی قلب مقدس ذات زبان و هدایت قلب و فکر و زبان صلواتی رو هدیه می کنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. عرض سلام و ادب و خسته نباشید و تسلیت خدمت همه شما عزاداران عزیز، محبین و شیعیان امیرالمومنین و فرزندانشون و عرض تسلیت خدمت قلب عالم امکان بقیت الله الاعظم به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری امام حسین علیه السلام. انشاءالله جلسمون مورد لطف و نظر خاص حضرت قرار بگیره به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. مرحوم استاد محمد کاظم قزوینی عالمی هست که چیزی حدود 50 سال پیش به رحمت خدا رفتن. چون میگن که من یه وقتی توی روایات نگاه میکردم به یک روایتی برخورد کردم، معنای این روایت عجیب بود، متوجه نمیشدم معناش چیه. روایت میفرمود در آخر الزمان کربلا قبله میشه. یعنی چی در آخر الزمان کربلا قبله میشه؟ ایشون 50 سال قبل از دنیا رفتن، اگر امروز بودن و این شوری که در ایام اربعین، این سیلی که حرکت میکنه به سمت حرم امام حسین علیه السلام رو می‌دیدن، که شیعیان، اهل سنت، مسلمین، حتی مسیحی‌ها، حتی یهودی‌ها، حتی زرتشتی‌ها اینطور سرازیر میشن به سمت کربلا، معنای این روایت براشون مفهوم میشه. این روایت که میگه در آخر از زمان کربلا میشه قبله، نمیخواد بگه که مردم توی آخر از زمان به جایی که به سمت کعبه نماز بخونن باید به سمت ذریح امام حسین نماز بخونن. این که قطعا مقصود روایت نیست. پس چی میخواد بگه این روایت؟ چند دقیقه تأمل بکنیم. روایت میگه در آخر از زمان کربلا میشه قبله، معناش چیه؟ شاید معنا این باشه که در آخر از زمان
امام حسین و کربلا اون نقطه اتصالیه که آدم ها از اونجا وصل میشن به خدا. یعنی حسین میاد آدم ها رو نجات میده و دستشون رو میذاره تو دست خدا. شرایط آخر الزمان اونقدر شرایط سخت و سنگین میشه برای دینداری که فقط اونهای اهل نجات خواهند بود، اونهایی که رو به قبل زندگیشون ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی محور زندگیشون خداوند متعال باقی خواهد ماند، که تو مجلس عزای امام حسین حضور پیدا می کنند. یه ارتباط، یک گرهی با ابا عبدالله حسین دارن. باز امشب میخوام به شما عزیزانی که شب دوم محرم حضور پیدا کردید در جلسه امام حسین علیه السلام بگم خوش به حالتون. خیلی ها امشب هم نیومدن ولی شما اومدید. خدا رو شکر کنیم که امشب هم ما رو زیر این پرچم راه دادن. و نکته دومی که میخواستم تقدیمتون کنم این که بیاید امشب از عزادار امام حسین تبدیل بشیم به برپا کننده مجلس برای امام حسین. چی میخوام بگم؟ یه لحظه حواستون به من باشه. ما ها که پیرن مشکی پوشیدیم و به عنوان عزادار اومدیم اینجا، خب مرحله اول رو طی کردیم، به عنوان عزادار ابا عبدالله حضور پیدا کردیم. من میخوام بگم آقا بیاید یه پله بریم بالاتر، بیاید یه گره محکمتری بین خودمون و امام حسین بزنیم. هرچی گره هایی که بین ما و بین ابا عبدالله زده میشه بیشتر باشه، احتمال اینکه تو این طوفان های سهمگین آخر الزمان، تو این فتنه ها خدایی نکرده از جاده منحرف بشیم کمتره. گره دومی که ما میتونیم بزنیم چیه؟ از عزادار تبدیل بشیم به اقامه کننده عزا. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم مجلس امام حسین که برپا میشه، یه صندلی شما اینجا جا به جا کنیم، یه کفش اینجا جفت بکنیم، یه لامپ اینجا روشن بکنی، حساب میشه. خیلی فرق میکنه با جلسات دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت علیه السلام رحمت الله علیه، ایشون میفرمودن که استادشون مرحوم آقای قروی اصفهانی هر روز زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام میخوندن، هر روز نماز جعفر طیار هم میخوندن. در کنار این دوتا عبادت سنگین روزانه، هر هفته روزه داشتن منزلشون و مقید بودن روزه منزلشون خودشون دم در باشن کفشا رو جفت کنن، خودشون پای سماور باشن استکانا رو چای بریزن بدن بزن به عزادارها. مجلس امام حسین عجیب و غریبه. اینقدر از علما و بزرگان خاطره و تاریخ و حکایت و نکات مختلف نقل شده که چقدر تلاش میکردن تو مجلس امام حسین یه کاری بکنن، که من بخوام بگم تا صبح وقت نمیشه تمومش کنیم. خدا رحمت کنه آیت الله تبریزی مرجع تقلید بودن دیگه، چند سال پیش به رحمت خدا رفتن. نقل میکنن یه روز ایشون رو منبر نشسته بود، بعد داشتن صحبت میکردن، بعد یکی از شاگردانشون ظاهرن میخواست سوال بپرسه، حاج آقا بهش اجازه نداد سوالشو بپرسه. ایشون بلند شد به اعتراض، گفت مگه اینجا مجلس روزه است که شما بخونید ما هم گوش بدیم؟ چه کلاس درسه، ما هم سوال بپرسیم. اون کسانی که تو جلسه بودن میگن دیدیم مرحوم آیت الله تبریزی شروع کردن گریه کردن زار زار. گفتن تو فکر میکنی مجلس روزه امام حسین مجلس کمیه که به من میگی مگه اینجا مجلس روزه است؟
تو فکر کردی روزخون امام حسین دیدن کمه؟
من آرزوم این بود که بتونم روزخون امام حسین باشم. مرجع تقلید ها جزء، یعنی اساتید ما توی قم، اساتید درجه که ما شاید آیت الله تبریزی بودن. ایشون میگه من آرزوم این بود که روزخون امام حسین باشم. میخوام بگم عزیزان، یه جوری سعی کنید به یه بهانه‌ای توی این جلسه امام حسین یه کاری رو انجام بدید. نمیدونم، میتونی صندلی بچینی، صندلی بچین، میتونی از خونه یه چیزی رو آماده بکنی بیاری توزیع کنی، بیاری توزیع کنی، میتونی دم در وایسی، اون کسی که میاد دم در بهش خوش آمد بگی، خوش آمد بگی. میتونی بعد جلسه وایسی صندلی ها رو جمع کنی، جمع کنی. نمیدونم، یه جوری یه کار کوچیک هم شده تو مجلس امام حسین انجام بدی. این باعث میشه ما حفظ بشیم، نگهمون دارن. این مقدمه بحثه. یه سوال ازتون دارم. اگر من به شما خبر بدم، من که کسی نیستم، اگر یه کسی به شما خبر بده این مردم فردا شب قراره تو این جلسه خدایی نکرده خدایی نکرده بمب‌گذاری بشه و کسی که تو این جلسه شرکت بکنه قطعا فردا شب کشته میشه، خداییش با من همراه بشید یه لحظه اینو فکر کنید. اگه بگن آقا فردا شب هر کی بیاد تو مجلس روزه اینجا زنده در نمیگرده خونش، چند نفرمون میاییم؟ به خودمون جواب بدیم، چند نفرمون حاضرین پاشیم تو این جلسه بیاییم؟ شاید بعضی از شما عاشق اتفاقا این اتفاق باشید و بگید شهادت قسمتم میشه، حتما میام. اتفاقا من دنبال چنین ماجراییم. اگر بگن فردا دست بچه ها من میگرم میارم فدای امام حسین بشن. اگه شما اینجوری هستید خیلی درجه یک، خوش به حالتون. ولی برای من یه سوالی به وجود اومده که چی میشه امام حسین علیه السلام خدا بهش میگه حسین من تو این مسیری که تو داری میری به سمت کربلا توش برگشتی نیست. کل صحنه رو به حضرت نشون میدن که خودشون شهید میشن، 17-18 نفر از عزیزان و بستگان نزدیکشون، برادرها و برادرزاده ها و خواهرزاده ها شهید میشن. چرا حضرت ها میشه میاد توی این سفر؟ چرا وسط راه که متوجه میشه کوفی ها خیانت کردن بر نمیگرده حضرت؟ چرا حضرت میاد؟ چی تو دل حضرت ابا عبدالله علیه السلامه که حاضر میشه همه زندگیشو فدا بکنه، آخرش هم بگه من راضیم؟ غیر از اینه که در وجود ابا عبدالله یک ایمان پررنگ مستحکم به خداست. امام حسینی که شماها عاشقش هستید و ما عاشقش هستیم و اینجا دور هم جمع شدیم، این دلش پر از محبت خداست، اونقدر شیفته خداست، اونقدر علاقه‌منده به خداست که حاضر همه بچه هاشو فدای خدا کنه. خب اون موقع حیف نیست ما بیان برای چنین امامی دوره هم جمع بشیم؟ بعد اون محبت درجه یکی که توی قلب امام هست یک هزارمش تو وجود ما نباشه؟ اون چیزی که حسین رو به کربلا آورده ایمان به خداست. ما بیایم برای امام حسین ذره هم جمع شیم گریه بکنیم ولی یک ذره از اون ایمانی که در وجود امام حسین هست در وجود ما نباشه؟ ما حاضر نشیم کوچکترین فداکاری رو در راه خدا انجام بدیم؟ اینکه خیلی محرومیته، اینکه خیلی فاصله است، اینکه محبت واقعی نیست. با من بگم به شما خیلی علاقه دارم، ارادت دارم، شما من نوکرتم، خیلی خاطر خاطم، بعد اصلا سبک و شیوه و ارزش ها و رفتار و اخلاق شما اصلا قبول نداشته باشم، تو زندگیم ذره ای از مدل زندگی شما توی زندگی من نباشه. خب یه خورده خداییش
خالی بندی نیست محبته؟
حالا اسمشو نمیذاریم خالی بندی، از ما پذیرفتن ایشالله بابتش اجرم بهمون میدن، ولی یه خورده کم معرفتی نیست از دقیق؟ اگر دهه عاشورا بگذره و ما شناختمون نسبت به خدا و ایمانمون نسبت به خدا ولو یه ذره یه پله افزایش پیدا نکنه، ضرر کردیم. خودمونی شو دارم میگم، باختیم. به خاطر همین دیشب خدمت عزیزانی که حضور داشتن گفتم تو این چند شب میخوام یه خورده در رابطه با اون اصول اعتقاداتی که از بچگی شنیدیم صحبت کنم. اولین مسئله ای هم که میخوام روش دست بگذارم در موردش صحبت بکنم خداست. آقا کی گفته خدا هست؟ از کجا معلوم؟ خداییش خودمونیم. یه سوال میپرسم تو دلتون جواب بدید. اگه از ما بپرسن که واقعا خدا رو قبول داری، مطمئنی در عالم موجودی هست که همه جا رو پر کرده و همین الان لحظه به لحظه ما رو داره میبینه به اسم خدا، واقعا به این باور داری؟ چند نفر رو ما حاضرین بلند شیم بگیم باور داری؟ چرا گاهی ته دلمون شک میکنیم؟ اگه فرزند شما، اگه متربی شما، اگه دانش آموز شما، اگه نوجوانای عزیزی که توی جلسه نشستن بیان بگن مامان بابا از کجا معلوم خدا هست؟ اینی که براش نماز میخونی دیدیش تا حالا؟ باید بگی چی؟ باید بگی ندیدمش دیگه. حرفشو شنیدی؟ باید بگی نشنیدم. تا حالا تو خواب با تو صحبت کرده؟ وحی به تو شده؟ پس کجا مطمئنی نماز میخونی؟ چی میگی؟ کل امشب میخوام به این سوال جواب بدم، موافقی؟ از کجا بفهمیم خدایی در عالم هست؟ اگه یه نفر توی فضای مجازی یا تو فضای حقیقی اومد به من گفت آقا من آتئیستم، آتئیست یعنی چی؟ آتئیست یعنی چی؟ بچه آتئیست یعنی چی؟ هیچو قبول ندارم. خدا، پیغمبر، دین، هیچو قبول ندارم. ما چی میتونیم توضیح بدیم برای این آدم که اثبات کنیم خدا هست؟ فکر میکنید اگه جواب این سوال رو بخوایم بدیم از کجا باید شروع کنیم؟ یه خورده امشب به جایی که من صحبت کنم دارم سوال میپرسم، اگه شما هم جواب بدید هیچ مشکلی ندارم. اگه بخواید برای یه نفر اثبات کنید آقا خدا هست، چی میگی؟ از کجا شروع میکنید؟ برهان نظم، برهان علیین، صدیقین، برهان علیت، ببخشید چی میگید براش؟ بچه چیزایی که توی هدیه های آسمان و دین و زندگی خوندیم یه مرور کنید. خدایی اگر رفیقت بگه خدا پیغمبر من قبول ندارم چجوری میخواید براش اثبات کنید؟ دختر خانمایی که تو جلسه نشستی یه کسی بیاد هر روکر بهتون بخنده بگه آقا این حجاب مسخره بازی یا چیه، جمع کن بابا، آخونده در آوردن بازی نخور، خدا کیلو چنده، امام حسین کیلو چنده، قرآن کیلو چنده، میتونید واقعا براش اثبات کنید خدایی هست؟ یه دلیلی بیارید که نتونه خیلی توش اشکال بکنه. اگه موافقید یه دلیلی که برا همه قابل فهم امشب در موردش صحبت بکنم یک صلوات بلندی رو مرحمت کنم. قبل از اینکه بخوام دلیل رو بگم دو تا نکته مقدمتاً باید بگم. نکته اول، اگر توی ذهنتون سوالات و شبهات مختلفی در رابطه با دین، خدا، پیغمبر، معاد، نماز، قرآن، مسائل مختلف وجود داره، اصلا یه جوری شده یه کلاف سردرگمی توی ذهنتون.
نوجوانا من زیاد دیدم اینجوری اتفاق میفته. میگه آقا من ذهنم پر شبهه هست. مادرش میگه آقا اینقدر سوال داره و اشکال داره، من هر چی میگم یه چیز دیگه میگه، اصلا حریفش نمیشم.
چه باید کرد؟ اگر ذهن ما پر از سوال و شبهه شده، کلاف سردرگم شده، آیا راه حل اینه که از همون سوال اول شروع کنیم به جواب دادن؟ این غلط. اصلا میدونید وقتی سوالات زیادی میاد توی ذهن آدم و آدم براش جواب نداره، تبدیل میشه به یک کلاف سردرگم، ترجیح میده کلن همه چیز رو ببوسه بذاره کنار. دیدید گاهی خیلی کار داریم، مثلا فردا قرار مهمون بیاد، قرار هیئت بگیریم، 100 تا کار رو دوشمونه، نمیدونیم کدوم ها رو باید انجام بدیم. گاهی آدم وقتی کارهای انجام ندادش خیلی زیاده چیکار میکنه؟
بیخیالش میشه، میگه میخوابه، یه فیلم دانلود میکنه میشینه میبینه.
اینقدر کارام زیاده یه اصلا حوصله انگیزه ندارم برم سراغش. گاهی انقدر سوالات و شبهات تو ذهن نوجوان و جوان زیاد میشه که اصلا میگه آقا ولش کن، راحت تر اینه که بگم خدایی نیست، پیغمبری هم نیست، ما نماز و روزه و اینا هیچ کدوم قبول نداریم، اینا رو همجوری الکی در آوردن.
آخه راحت شدم، چی بود این همه سوال؟ اگه خواستم جواب بدم یه ماه بعد روش کار میکردم، اینو بخون اونو بخون، اینو فکر کن اونو فکر کن، ولش کن. یه اعلام بکنم که آقا من هیچی رو قبول ندارم، انگار همه رو گذاشتم که راحت شدم، ولی راهی نیست.
اونجایی که ما سوالات و شبهات زیادی داریم، تو گام اول باید سوالاتمون رو بنویسیم، رو کاغذ بنویسید. امشب برید خونه تجربه کنید چند تا سوال تو ذهنتونه، هر سوالی که تو ذهنتونه برید رو کاغذ بنویسید، یه درجه آرامشتون بیشتر میشه. اون استراب و ناراحتیه که حالت بد بود، حوصله نداشتی، یه پله میاد پایین تر، آرامش پیدا میکنی. وقتی سوالاتت رو کاغذ نگاه میکنی میگه آها کل سوالات من اینه، اگه بتونم برای اینها جواب پیدا بکنم به یه ثبات و یقین میرسم. پس قدم اول اینه که سوالات رو یادداشت کن. دارم کاملا بر اساس اصول روانشناسی و تربیتی خدمتون تقدیم میکنم که چجوری ما باید مواجه بشیم با سوالات. اگر یه نوجوانی، پسری، دختری به شما مراجعه کردید ذهنش پر از سواله، شروع نکنید جواب سوالاتشو بدید، هیچ کمکی بهش نمیکنید. جواب سوال دادن برای کسی که ذهنش پر از شبهه است کمک نمیکنه. اولین گام بهش بگید هر چی سوال داری بنویس. تو مرحله دوم سوالات باید دسته‌بندی بشه، سوالاتی که به هم مرتبطه، مثلا یه سری سوالات در مورد خداست بیا توی یه دسته، یه سری سوالات در مورد معاده بیا توی یه دسته، یه سری سوالات در مورد خودمه، آقا من چرا اینجوری خدا آفریده، چرا من تو چنین خانواده ایم، چرا بابام اینجوریه، چرا دماغم کجه، چرا گوشم درازه. سوالات باید دسته‌بندی بشه تو گام دوم، و تو گام سوم سوالات باید تنظیم بشه. این سومی از همش مهمتره. یعنی چی؟ یعنی بگردم ببینم اون سوال اولی که تا بهش جواب ندم نمیتونم برم سراغ سوال بعدی کدومه. بذارید مثال بزنم. آقا یه نوجوان، یه جوانی سوال داره در مورد نماز، چرا باید نماز بخونیم؟ چرا باید عربی بخونیم؟ چرا باید رو به قبله بخونیم؟ من همجور میرم تو سجده میگم خدا جون نوکرتم، خیلی باحالی، چرا داره؟ این سوالات در مورد نماز داره. یه سری سوال در مورد حجاب هم داره، یه سری سوال در مورد اصل خدا هم داره، اصلا کی گفته خدا هست؟ خب از کدوم سوال باید شروع کنیم؟ اگه من دارم در مورد این که چرا نماز عربی شروع کنم باهاش صحبت کردن، از وسط راه شروع کردم، از وسط راه شروع کردم به نتیجه نمیرسه. این سوال رو جواب میدی یه سوال دیگه سبز میشه، اون رو جواب میدی یکی دیگه سبز میشه. راهکارش اینه که از ابتدا شروع کنی، از نقطه آغاز، قبل از اینکه در مورد نماز صحبت بکنیم در مورد اصل وجود خدا باید صحبت کنیم. گرفتی پس چی شد؟ پس سوالا باید دسته‌بندی بشه، تنظیم بشه، معلوم بشه اولین سوال چیه. آقا من کلی سوال دارم در مورد معاد، آیا باید دنبال جواب این سوالا باشم الان؟ اگر در مورد خدا سوال داری، نه نرو دنبال جواب سوال در مورد معاد. من در مورد مهدویت سوال دارم، نرو دنبال جواب سواله. من در مورد قیام امام حسین سوال دارم.
من میگم اگر هنوز خدا برات حل نشده، اصل این که پیامبری در کار، قرآنی در کار، هنوز برای شما مورد شبهه است،
نوبت به این نمیرسه در مورد این صحبت بکنید که چرا امام حسین قیام کرد. میرید میخونید، جوابش هم به دست میارید،
ولی تایی دلتون قانع نمیشی، راضی نمیشی. با نوجوانا بحث کنید،
من زیاد تجربه کردم، سر حجاب یه ساعت باش بحث میکنی، باز برمیگرده سر خونه اول. چرا؟ چون اصلا دین جا نیفتاده. چرا من باید دین داشته باشم؟ اصلا خدا چرا هر چی که خوبه برداشته حرام کرده؟ هر چی لذت داره گفته این حرامه. یه جو که میگن زنگ میزنی دفتر فلان مرجع، گوشی رو برمیداره میگه آقا حرام است، حرام است، بفرمایید. یعنی اول حکم میبرد میگه سوالت رو بپرس چرا هر چی با منسه است خدا حرام کرده، هر چی سخت واجب کرده. حالا این نماز صبح نمیشد کله سحر خونده نشه، زور بخوندیم صبح باید بخونیم. خب کسی که اصل دین براش جا نیفتاده، من بیام در مورد نماز باش صحبت بکنم، در مورد روزه باش صحبت کنم، در مورد صحبت بکنم که حالا چهار تار موی من بیرون باشه به کجا برمیخوره، کی تحریک میشه، چه مشکلی به وجود میاد. هنوز خدا جا نیفتاده، هنوز دین جا نیفتاده. سر این دعوا کردن غلطه، از میانه بحث شروع کردنه. این نکته اول. نکته دوم، در صورتی وقتی دنبال جواب سوالتون میرید قانع میشید که از قبل تصمیمتون رو نگرفته باشید. باز قرآن از یک ویژگی درون ما آدمها پرده برمیداره، میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بل یرید الانسان لیفجر امامه. آدمیزاد یه ویژگی داره، دوست داره جلوش باز باشه، رها باشه، آزاد باشه. به قول خودمونی ها هر کاری عشقش میکشه بکنه. اگه ته دلت اینه که دوست داری هر کاری عشقت میکشه بکنی، دوست داری رها باشی، دوست نداری تو چارچوب بیای، هر چه قدم بری دنبال این که جواب سوالاتت رو بگیری یا قانع نمیشی. نوجوانی که از قبل با خودش تصمیم گرفته من میخوام آزاد باشم، میخوام ول باشم، میخوام راحت باشم، میخوام با جنس مخالف ارتباط داشته باشم، بعد میاد از شما سوال میپرسه، جواب سوالش هم بدین حل نمیشه. بچه‌ها رو دیدید گاهی بهشون میگه فلان کارو نکن، میگه مامان چرا؟ واقعا سوالش اینه که نمیدونه چرا، میخواد دلیلش رو بدونه. سو مشکلش دلیل نیست، شما دلیلش هم توضیح بده. بهش میگه تلویزیون نگاه نکن، میگه مامان چرا؟ بعد توضیح میدیم اشکال مونده، میگه مینویسم. یهو دیر شده آخر شب، فردا باید بریم مدرسه. ببین نه صبح زودتر بیدار میشه. اصلا دنبال دلیل نیست که شما دلیل براش توضیح میدی. تو اون تصمیمشو گرفته، میخواد الان این فیلم سینمایی رو ببینه. دنبال یه توجیه، یه راهی میگرده که خودش رو قانع کنه، شما رو قانع کنه، بتونه اون تلویزیون رو ببینه. چی میخوام بگم عزیزان؟ میخوام بگم در برخورد با سوالات نوجوان ها و در برخورد با سوالات خودمون، قبلش باید یه چیزی رو با خودمون مشخص کرده باشیم. اونم اینه که آیا واقعا دنبال فهمیدن حقیقتی یا نه دنبال اینیم که یه جوری حرف خودمون رو به کرسی بشونیم. اون آدمی که دنبال اینه که حرف خودش رو به کرسی بشونه، دنبال حقیقت نیست، سه ساعت هم باهاش بحث کن بازم حرف خودش رو میزنه. همتون تجربه کردید تو بحث‌های سیاسی، تجربه نکردید؟ هر روز داره هم جمع میشیم توی فامیل، من حرفای خودمو میزنم، اونم حرفای خودشو میزنه، برمیگرده خونم، چون نیومده بشنوه و حقیقت رو پیدا کنه، اومده حرف خودشو به کرسی بشونه و بره. پس شرط اول برای اینکه بتونیم جواب سوالاتمون رو پیدا بکنیم این شد که سوالاتمون رو بنویسیم، دسته‌بندی کنیم و تنظیم کنیم و از ریشه‌ای ترین و بنیادی ترین سوال شروع کنیم به جواب دادن. شرط دوم، تو وجود خودمون واقعا دنبال حقیقت باشیم. خواهرایی که توی جلسه شرکت کردید، اگه واقعا میخواید بدونید که آیا خدا هست یا نه، امشب من میخوام جواب سوال شما رو بدم. معمولا علما میگن یکی از مبنایی ترین و ریشه‌ای ترین سوالات، سوالات در رابطه با خود خداست. و در مورد خدا ریشه‌ای ترین سوال در مورد اصل وجود خداست. از کجا بفهمیم خدا هست؟ خیلی استدلال و برهان‌های متفاوتی رو علما گفتن برای اثبات وجود خدا. بعضیاش فلسفیه، بعضیاش خیلی سنگین علمیه. من هیچ کدوم از اونا رو نمیخوام بگم. من میخوام یه استدلال ساده خودمونی شربت هلو برو تو گلو بگم میشم. اگر میخواید متوجه بشید خدایی هست یا نه، به خودمون نگاه کنیم. از خودمون میتونیم علامتهایی پیدا بکنیم که با این علامتها مطمئن بشیم خدا هست. چطور؟ با من همراه بشید. یادتونه وقتی 2 سالتون بود حال و روزتون چجوری بود؟ وقتی 2 سالمون بود میتونستیم خیلی کارهایی که امروز انجام میدیم و انجام بدیم؟ فکر امروز رو داشتیم؟ عقل امروز رو داشتیم؟ قدرت امروز رو داشتیم؟ توانایی امروز رو داشتیم؟ یه بچه نوزاد 6 ماه رو در نظر بگیر، یه قاشق بدی دستش نمیتونه بلند کنه، نه تنها نمیتونه رو پای خودش بیسته، نمیتونه غلط بزنه، گاهی ضعیف، عمق ضعف. هممون وقتی متولد شدیم با همین ضعف متولد شدیم، نه؟ چی میدونستیم وقتی 1 سالمون بود؟ هر چی میدادن دستمون میذاشتیم دهنمون. اگه مامانمون حواسش نبود ممکن بود چاقو هم بکنیم تو حلقمون، ممکن بود سماور هم بریم بغل کنیم ببوسیم. چرا؟ حالیمون نمیشد چی خوبه چی بده، هی مامانه میواد دستمون این اخه، این دست نزن، این خطر داره، این کارو نکن، اون کار، نگهداری کرد از من. والله من در اوج جهل بودم. ما متولد میشیم در حالی که در اوج عجزیم، در اوج جهلیم و در اوج احتیاج و نیاز. کدوم نیاز خودمون رو میتونستیم تأمین کنیم؟ غذا خودمون میتونستیم بخوریم؟ لباس میتونستیم خودمون تنمون کنیم؟ شما 1 سالتون بود خودتون میرفتید حمام؟ و 1 سالمون بود خودمونم خراب میکردیم، یه نفر بعد بود تمیزمون میکرد. کوچکترین نیاز رو نمیتونستیم خودمون تأمین کنیم، یادمون که نرفته. امروز چطور؟ امروز قدرت پیدا کردید، سر پا میایستید، از خونتون تا اینجا خودتون اومدید، یه کسی دستتون رو گرفت آورد، خودتون اومدید. امروز علم پیدا کردید، حافظه شما کار میکنه، میشناسید، تشخیص میدید، حتی به بچه‌تون میگید این کارو بکن، اون کارو نکن، شما هدایتش میکنید. امروز بی‌نیاز شدید، به غنا رسیدید، یعنی خیلی از احتیاجاتتون رو خودتون برطرف میکنید. گرفتید تا اینجا؟ من یه پلن از دوره خردسالی نشون شما دادم، یه پلن از امروز. دوره خردسالی اوج عجز، اوج نیاز، اوج جهل، امروز قدرت، بی‌نیازی، علم، حافظه، عقل، فهم، درک. درسته؟ حالا سوال، اون چیزی که قبلا نداشتیم و امروز داریم خودمون خواستیم که به ما اضافه بشه؟ کی تو جمعمون انتخاب کرده که امروز قدرت ایستادن داشته باشه؟ خودش خواسته که امروز بتونه فکر کنه و بتونه بفهمه و بتونه درک کنه. خودش تصمیم گرفته که دستش قدرت داشته باشه غذا بخوره. خودمون تصمیم گرفتیم؟ نداشتیم، به ما داده شد. ما محکومیم. محکومیم یعنی چی؟ یعنی خودمون انتخاب نکردیم، یه نفر انتخاب کرد. حالا ادامه بدیم زندگی رو، برید تا 80-90، انشالله 100-110 سالگی، اون چیزی که امروز داری دوباره چی میشه؟ هی کم و کم و کم رنگ تر میشه. همین آدمی که امروز قهرمان وزن برداریه، کمرش خمیده میشه، نواهاش دستشو میگیرن میگن آقا جون بیا برسونیمه. همین آدمی که امروز تدریس میکنه منبر میره، آخر عمری بهش میگن که آقا جون اینا نخورید براتون ضرر داره. اگه یه حرفی بزنه مثلا بهش اشاره میکنه این حرفا نزن،
او این آدم که خیلی اهل درک بود، خیلی اهل فهم بود، بله همش ازش گرفته شد. این آدم که کشتیگیر بود، بله قدرتش هم ازش گرفته شد.
اون آدمی که نیاز چند تا خانواده رو تامین میکرد، حالا باید غذا بذارن دهنش. سوال دوم، خودمون انتخاب میکنیم که در پایان عمر همه این چیزهایی که امروز داریم دوباره از دستمون بره؟ انگار ما با عجز و جهل و نیاز به دنیا میایم تا یه دوره‌ای میرسیم به رشد، به عقل، به فکر، به قدرت، دوباره افول میکنیم. نه اون موقعی که نداشتیم دست خودمونه، نه امروز که داریم دست خودمونه، نه فردا که از دست میدیم دست خودمونه. اصلا نمیتونیم متوقفش کنیم. خیلی چیزا رو نمیتونیم متوقف کنیم. آقا شما تا یه سنی قدتون رشد میکرد، الان قدتون رشد میکنه؟ این بچه ها رشد میکنه، شما بزرگتر رشد نمیکنه. خودتون انتخاب کردی؟
نه.
از وجود خودمون بزنید بیرون، تو عالم طبیعت نگاه کنید. خورشید هر روز صبح میاد بیرون، خودش انتخاب میکنه بیاد بیرون؟ دست خودشه؟ میتونه یه روز بگه من امروز حال ندارم بیام، میخوام بخوابم. ستاره ها هر شب میان تو آسمون، خودشون انتخاب میکنن؟ درخت ها اکسیژن میدن روزا، شوالی اکسید کربن میدن، خودشون انتخاب کردن؟ بارون وقتی میباره میاد پایین، نمیره بالا، خودش انتخاب کرده؟ رودخونه میره به سمت دریا، نمیره به سمت کوه، خودش انتخاب کرده؟ دو تا حسه رو میکارید تو خاک، جفتشون شبیه همه، یکیش میشه گیلاس، یکیش میشه آلبالو. خود حسه تشخیص داده که دوست داره گیلاس بشه یا آلبالو یا گردو؟
نه.
آقا به این توجه کردیم که همه ماها با کل عالم تو بعضی از چیزا هیچ کاره ایم، هیچ انتخابی نداریم؟
به اصطلاح علما ما محکومیم. یکی دیگه انتخاب میکنه که من چقدر رشد کنم، چقدر به درک برسم. میتونیم خودمون تقویتش کنیم، اینا قبول دارم، من میتونم وزنه بزنم زورم زیاد بشه، ولی اصلش که باید یه مقدار رشد بکنم دست من نیست. این که تو بچگی نمیتونستم راه برم الان میتونم به اختیار خودم نیست، به خاطر اینکه وزنه زدم اینجوری نیست. اگه به اختیار خودم بود از 2 سالگی از 1 سالگی میخواستم دوست داشتم راه برم. نه؟ ما میفهمیم محکومیم. اگر فهمیدیم محکومیم یه نتیجه میشه گرفت. اون نتیجه چیه؟ یک موجودی در عالم وجود داره که او حاکم، اون تعیین میکنه، اون انتخاب میکنه، اون مینویسه و حکم میکنه من تا کی زنده باشم، تا کی رشد کنم، تا کی بفهمم، تو چه دوره‌ای دوباره اینا از دست من گرفته بشه. اون مجبور کرده خورشیدو که هر روز طلوع کنه، اون مجبور کرده بارونو که بیاد پایین، اون به دونه توی خاک گفته باید رشد کنی اگه آب بهت رسید و نور. دست خودت نیست تصمیم بگیری این هفته رشد نکنی، باید رشد کنی، شرایط باشه باید رشد کنی. خب تا اینجا اصل این که یه حاکمی وجود داره اثبات شد. نمیگم این حاکم خداسا، قبول دارید یه حاکمی هست؟ اینو هیچ آتئیستی رد نمیکنه. اونی هم که منکر خداست، اونی هم که نظریه داروین رو قبول داره، اصل اینو قبول داره که آقا این عالم یک مبدعی داره. سر صفات اون مبدع با هم دعوا داریم. اون میگه مثلا اون مبدع یک ماده اولیه است که اون ماده اولیه در اثر تغییر و تحول تبدیل شده به این نظام. حالا بریم سراغ صفات این حاکم. این حاکمی که گفتیم تعیین میکنه ما چی باشیم چی نباشیم، به نظرتون خودش میتونه محکوم باشه یا او دیگه باید فقط حاکم باشه؟ اگه گفتید اونم محکومه میشه مثل ما، پس اونم نیاز داره یه نفر بالا سرش باشه، تعیین بکنه براش که تو باش نباش، این نیاز رو داشته باش، انقدر رشد کن، تا اینجا باش تا اونجا نباش، اونم میشه محتاج، نیازمند میشه به یه حاکم دیگه. پس ناچاریم بگیم این حاکم هیچ محکومیتی نداره، حاکم مطلق. خسته تون کردم نه؟ اگه خسته نشدید یه صلوات بفرستید.
سلام. 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 سلام.
دقیقه دیگه میخوام در رابطه با خدایی که امام حسین به خاطرش اومد کربلا صحبت کنم. خدایی که امام حسین به خاطرش اومد کربلا حاکمه و محکوم نیست. همین یک کلمه خیلی عظمت داره. یعنی همه مخلوقات یه طرف توی یه صف، این طرف یه موجود به اسم خدا، همه مخلوقات، پیامبران، امامان، همه عالم توی صف. این صف رو نگاه میکنی چجوریه وضعیتشون؟ هیچ اختیاری از خودشون نسبت به وجودشون ندارن، لحظه به لحظه برای زنده بودنشون به این طرف نیاز دارن. اگه این طرف بگه در لحظه نباش، نابود میشه. اینقدر علم داشته باش اینقدر، انقدر خوشی داشته باش هم انقدر، انقدر بی‌نیازی داشته باش هم انقدر، تا کی زندگی کن هم انقدر. پیامبر اکرم ابا عبدالله الحسین هم در برابر خدا هیچ، هیچ، واقعا هیچ. تو رو خدا به این یه جمله امشب فکر کنیم، ما در برابر موجودی هستیم که در برابر اون هیچ، هیچی از خودمون نداریم. لحظه ای نمیتونیم تصمیم بگیریم که باشیم. کدومتون میتونید تضمین کنید تا یه ساعت بعد حافظتون باشه؟ هیچی. کدومتون میتونید تضمین بکنید با پای خودمون برگردیم خونمون؟ نمیتونید. یک موجودی در عالم هست که سلطه داره رو کل عالم، به تعبیر قرآن مهیمنه، حاکم علل اطلاق، او تعیین میکنه همه چطور باشن و همه در برابر او خاضع و ذلیل. الان نمیفهمیم ما، الان گردن کشی میکنیم. قرآن میگه که میدونید کی میفهمید؟ وقتی در سور دمیده شد همه تون مردید، حتی ملائکت الله هم حیاتشون رو از دست دادن. اونجا خدا میگه لمن الملک الیوم، کی الان هست که ملک و پادشاهی داشته باشه؟ هیچ صدایی از عالم بلند نمیشه جواب بده. بعد خود خدا جواب میده لله الواحد القهار، ملک، حیات، قدرت فقط برای خدای مالک قهار. خب این خدایی که حاکم علی اطلاقه میتونه نیازمند باشه؟ اصلا. اگر موجودی نیازمند بود محکومه، قرار بود خدا محکوم نباشه، فقط حاکم باشه. اگه گفتی یه ذره نیاز داره، چرا به ما گفته نماز بخونید؟ چون تنها بوده، گفته که یه خورده اینا رو سر کار بذاریم نماز بخونن ما خوش باشیم، اتنهایی در بیان. چرا ما رو خلق کرده؟ برای اینکه اتنهایی در بیان. اینا یعنی نیاز. اگر گفتی ما محکومیم پس حاکمی داریم، اون حاکم دیگه نمیتونه ما مثل ما محکوم باشه، پس قبول کردی که اون حاکم هیچ ذره نیاز در وجودش نیست. همه ما نماز بخونیم، اهل عبادت باشیم، تو مجلس امام حسین بشینیم، یا همه ما همین الان پاشیم بریم خونه‌مون، یک ذره تأثیر نداره در خدا. یه سر سوزن، یه اپسیلون نمیتونیم به خدا اضافه کنیم. خیلی خدای خواستنی. یا فکر کن یه موجودی، یه بابایی داری که قدرت بی نهایت، هیچ نیازی به کسی نداره و همه بهش محتاجن. چه احساس عظمتی به آدم دست میده وقتی به این موجود توجه میکنن. مداح عزیزمون اومدن. یه صفت دیگه از صفات خدا رو بگم. من خدا رو اثبات کردم با یه برهان از وجود خودمون، در صورتی که ده ها برهان وجود داره، یه برهان اقامه کردم از وجود خودمون. حالا دارم صفات خدا رو میگم. اول فهمیدیم حاکمه و محکوم نیست، یعنی کسی براش تعیین تکلیف نمیتونه بکنه. با
پیامبرش هم نمیتونه براش تعیین تکلیف بکنه، ملائکت الله هم نمیتونن براش تعیین تکلیف بکنن. به قول خودمون کسی نمیتونه پر رو باز در بیاره. دومین صفتش اینه که بی نیاز مطلقه. قرآن میگه قل هو الله احد الله الصمد، صمد یعنی بی نیاز. سومین صفتش محدود نیست، چون اگر محدود باشه، خیلی با من باشه حواستون ها، اگر محدود باشه محکومه. محدود نیست یعنی چی؟ یعنی شما هیچ جایی از عالم پیدا نمی کنید که خدا نباشه. آقا خدا پشت این دیوارم هست؟ آره. میتونم یه جایی برم خدا نبینه؟ مثلا اگر توی خونمون برم تو اتاقم در رو قفل کنم، پتو بندازم رو سرم، اونجا موبایل رو باز کنم برم یه فیلم ببینم، اونجا که دیگه خدا نیست.
چرا بابا هست؟
محدود نیستش که. خدا حفظ کنه استادمونو. به نوجوانا میگفتش که نوجوانا هر موقع میخواید بشینید پای کامپیوتر و لپتاپ، برید تو سایت های مختلف بچرخید، هیچ ایرادی نداره، برید، فقط جلو کامپیوتر دو تا صندلی بذارید، یه صندلی که خودت روش بشین، یه صندلی هم بذار امام زمان میاد سر پا وای نسته بشینه، چون امام زمان هم همه جا هستن، مظهر خداست. بعد حالا دیگه امام زمان هم هست، شما هستید، دو تایی با هم دیگه هر سایتی دوست دارید برید، هر فیلمی میخواید نگاه کنید، هر چی میخواید چت کنید، مشکلی نداره، با امام زمان باید انجام بده. ببین کجا میری، ببین چیا رو میگی، ببین چیا رو میبینی، چیا رو گوش میدی. اگر موجودی بی نیاز بود امکان نداره محدود باشه. به خاطر همین در روایات ما میگه که قبل از این که یک فکری به ذهن شما خطور بکنه خدا متوجه میشه، قبل از اینکه یه خواسته ای تو دل شما بیاد خدا میفهمه. آقا ما چقدر خدا رو اشتباه فهمیدیم. ما به خدا میگفتیم خدایا کجایی صدای من نمیشنوی، این همه دعا داریم میکنیم. داداش صبر کن، اینجا قبل از اینکه دعا کنی خدا شنید. آقا من گیر کردم توی ماجرایی بدجور، نمیدونم چی کار کنم، زنم از یه طرف، بچم از یه طرف، شغلم از یه طرف، واقعا موندم چی کار کنم. برادرم من یه جلو، تو این حالتی که هستی برای خدا کاملا روشن و منکشف، دور از نگاه خدا نیست، دستش هم بازه به تو کمک کن. چنین خدایی کنار دست داری، یا فکر نکن پشتوانه نداری، فکر نکن تنهایی. چرا قصه میخورید دختر خانوما؟ آقا فردا کنکور دارم فلانه، آقا خواستگار پیدا نمیشه، آقا نمیدونم بابام اینطوری اصلا به من محل نمیذاره، مامانم اصلا درک نمیکنه. یه خدایی داری کنار دستت که همه عالم رو پر کرده. حالا فردا در مورد صفتهای دیگه این خدا میگم، بعد ببینید این خدا چرا انقدر خواستنی میشه که امام حسین همه وجودش رو عاشقانه به پای این خدا میریزه. به خدا ما خدا رو درست نشناختیم که انقدر باهاش قهریم، انقدر زورمون میاد نماز بخونیم. اون خدایی که امام حسین شناخته انقدر خواستنیه، انقدر شیرین ارتباط باهاش، که شب عاشورا وقت میگیره با اون خدا صحبت کنه. خدا وکیلی تو دهه عاشورا نباید این سوال برای ما به وجود بیاد که بابا این خدای کیه که امام حسین انقدر دوستش داره. نمیشه منم یه رابطه باحال اینجوری با این خدای برقرار کنم؟ این خدا چون همه جا حضور داره، علمش هم بی نهایته. علمش از جنس علم حضوریه. علم حضوری یعنی چی؟ یعنی نه اینکه میدونه، با همه وجودش حس میکنه. یه مثال بزنم از علم حضوری. اگه الان شما گرسنه‌تون باشه، با تمام وجودتون حس نمیکنید گرسنگیو؟ لازم من برات استدلال بیارم رو کاغذ بنویسم تو گرسنه‌ای؟
نه.
اگه شما الان ناراحت باشید، نگران بچه‌تون تو خونه باشید، دلتنگ همسرتون باشید، با همه وجودتون حسش نمی‌کنید؟ در محضر شماست. وقتی یه مورچه رو دست شما داره راه میره، همه وجود این مورچه در محضر شماست. این مورچه چیز مخفی نداره. رابطه ما با خدا از اینم عمیق‌تره. کلمات به زبان نمیاد من بگم خدا چه جوری نسبت به ما علم داره. خدا همه چیزهایی که ما در ذهنمون، در فکرمون، در رفتارمون هست در محضرشه. مثل همون حالتی که شما نسبت به احساسات درونی خودتون دارید، نسبت به فکر توی ذهنتون دارید. در اینجاست که امام خمینی میفرماید عالم محضر خداست. در محضر خدا معصیت نکن. اینجاست که نقل میشه حضرت آیت الله جوادی آملی حتی موقع نشستن تکیه نمیدن، میگن من در محضر خدا خجالت میکشم آزاد کنم خودم رو تکیه بدم. بعضی علما نمیخوابیدن، نشسته میخوابیدن، گفتن خجالت میکشید در حضور خدا پامون رو دراز کن. همین یک جمله از منبر من اگه یاد شما بمونه برای من بسه. امشب که برمیگردیم خونه حواسمون باشه خدا همه جای عالم رو پر کرده، هم یه احساس آرامش زیادی بهمون میده، هم یه احساس ادب زیادی در محضر یک موجودی با این عظمت. چطور هر حرفی به دهن من میاد؟ چطور هر رفتاری من با آدم ها میکنم؟ این بوق ممتدی که با ماشینم میزنم و میرم و 10 نفر رو آزرده میکنم چطور جرأت میکنم؟ این دنده عقب که گرفتم زدم به آینه بغلی رد شدم رفتم، اصلا حواسم بود که در محضر خدا مالیدم و رفتم؟ اگر همین رو بهش توجه کنیم ما رو قوقا میکنه در وجودمون و تغییر ایجاد میکنه. خب وقت من تمام، فقط یک جمله از لحظات آخری که ابا عبدالله الحسین در صحرای کربلا داشتن خدمتتون تقدیم کنم تا ببینیم حسین چه ایمانی به خدا داره و خدا رو چطور شناخته. اون لحظه ای که تیر به قلب ابا عبدالله الحسین خورد، سنگ به پیشانی مبارکشون نشست، خون سر و صورتشون رو غرق کرد، نیزه‌ای به پهلوی شریفشون کوبیدن، حضرت رو از روی مرکب به زمین انداختن، با صورت به زمین خوردن، خواستن حمله کنن به خیام، حضرت به زحمت سرشون رو بلند کردن، گفتن هنوز من زنده، اگر دین ندارید آزاده باشید، با خیام من چه کار دارید؟ تا لحظه های آخری که رسید که دیگه حضرت هیچ جانی در بدن ندارد، آماده ی رفتن. چند جمله طلایی داره تو لحظه آخری که داره این عاشق پرواز میکنه به سمت معشوقش. میفرماید صبرم علی قضائک، صبر میکنم بر خواست تو، یا رب لا اله سوای، ای پروردگار من غیر تو خدایی ندارم، یا قیاس المستقیسی، ای فریاد رس اونهایی که فریاد میزنن و کمک میخوان، مالی رب سواک ولا معبود غیرک، صبرن على حکمک یا قیاث من لا قیاث له، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم از نور ایمان ابا عبدالله، از معرفت و عشق ابا عبدالله به خودت ذره‌ای به همه ما بچشان. اون معرفت حقیقی و ایمان راستین به خودت رو در دلهای ما قرار بده. گناهان ما رو ببخش و بیاموز،
عشق به خودت و لذت مناجات با خودت رو در دل ما روز افسون بگردان. حاجات این دست جمع برآورده به خیر بگردان. در فرج و ظهور ولیت تعجیل بفرما. اموات شهدا روح پرفتوه امام سر سفره ابا عبدالله مهمان بگردان. رهبر انقلاب، خدمتگزاران به این نظام و اسلام، هر کجا که اصلا نصرت عنایت بفرما. شر دشمنان به خودشون برگردان. به نبی و آله و بلغ ارواح المؤمنین و المؤمنات ثواب الفاتحه مع الصلوات.